ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نشست مشترک رهبران روسیه و چین آغاز شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به احتمال قحطی مواد اولیه در 3 ماه آینده هشدار داد. و 4 نفر از تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در هلسینکی بازداشت شدند. نشست مشترک ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز شد. دیدار رهبران دو کشور بخشی از کنفرانس 2 روزه اقتصادی بین دو کشور است که صدها نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع در آن شرکت کردند. ولادیمیر پوتین پیش از آغاز این نشست ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال جاری به 100 میلیارد دلار برسد. به گفته آقای پوتین در سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور 87 میلیارد دلار بود. شبکه خبری CNBC آمریکا نیز گزارش داده که گروهی از شرکت‌های روسیه و چین در نظر دارند در 73 پروژه مشترک حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. مسکو و پکن پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و وضع تعرفه‌های گمرکی بر صادرات چین، روابط تجاری خود را گسترش دادند. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به احتمال قحطی مواد اولیه در 3 ماه آینده در صورت ادامه مشکلات کنونی هشدار داد. به گفته آقای خانساری 7 میلیون تن کالا که 2.5 میلیون تن آن کالاهای اساسی است در بنادر و انبارها در انتظار ترخیصند. خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران گزارش داده که صدور 32 بخشنامه از سوی دولت در مورد مسائل ارزی و 150 تا 160 دستورالعمل گمرک وارد کنندگان و صادر کنندگان را سردرگم کرده است. دولت حسن روحانی 16 مرداد بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن وارد کنندگان برای ترخیص کالاهای خود باید تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز در بازار ثانویه را پرداخت کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در حالی از عدم ترخیص 7 میلیون تن کالا خبر می‌دهد که گزارش‌های بیشماری هم از انبار و احتکار کالاهای وارد شده به کشور منتشر شده است. مقام‌های دولتی تاکنون به این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران و دلیل عدم ترخیص کالاهای انبار شده در بنادر کشور واکنش نشان ندادند. 4 نفر از تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خبری دیلی فینلند، بعد از ظهر دوشنبه تجمع اعتراضی حدود 150 نفر در مقابل سفارت ایران به خشونت کشیده شد. عده‌ای از تظاهرکنندگان پرچم ایران را از ساختمان سفارت پایین کشیده و آن را آتش زدند. بنابراین گزارش، عده‌ای هم به سمت نیروهای پلیس فنلاند و هلیکوپترهایی که مشغول فیلم برداری بود سنگ پرتاب کردند. 3 نفر از تظاهرکنندگان به دلیل آتش زدن پرچم ایران و نفر 4 به اتهام اعمال خشونت علیه پلیس بازداشت شدند. هویت و تابعیت این افراد اعلام نشده است. روز شنبه مقر اصلی حزب دموکرات کردستان در شهر کوهسنجق در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت. در این حمله دست کم 14 تن از اعضای حزب از جمله شماری از اعضای شورای مرکزی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خالد عزیزی دبیرکل سابق و عضو شورای مرکزی حزب دموکرات کردستان یکی از حاضران در مقر بود که در نتیجه حمله موشکی زخمی شد. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان با او گفتگو کرده و از او درباره وضعیت مقر هنگام حمله پرسیده است.
شنبه ما جلسه پلنوم کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان رو داشتیم که قاعدتاً هر چند ماه یه دفعه اعضای رهبری حزب جمع میشن. طبق برنامه از پیشتر شده ما موضوعات مربوط به ایران، منطقه، جهان و کردستان ایران رو روش تمرکز میکنیم، تحلیل میکنیم. در رابطه با همین جلسه دیروز هم که ساعت 9 صبح شروع شد، ما در جریان جلسه و گفتگو درباره دستور کار پلنوم بودیم که حدود ساعت 10:40 به سوی ما تیراندازی شدیم. منظورم اینه که حملات موشکی جمهوری اسلامی آغاز شد.
حزب دموکرات کردستان آیا هیچ اطلاعی در این خصوص نداشت که مورد تهدید جمهوری اسلامی ایران واقع بشه؟
در تمام این مدت که ما مشهور مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده ایم و در تمام این مدت که ما فعالیت داشتیم، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، به کرات از طرف جمهوری اسلامی تحریک شده و مورد تحریک قرار گرفته ایم. در امتداد همچون سیاستی که جمهوری اسلامی تا به حال داشتن، همونطور که خودتون میدونی رهبران حزب حتی در اروپا ترور شده اند، دکتر قاسم رو در وین و دکتر صادق شرفکندی در برلین و در کردستان عراق هم تعداد از کارهای رهبری حزب دموکرات ترور شدند. 2.5 سال قبل هم تقریبا به مقر مرکزی حزب دموکرات کردستان حمله شد در جریان شب یلدا. یار دکتر قاسم رو دوباره جمهوری اسلامی اونجا بمبگذاری کرده بود. اون وقت هم ما 5 تا 7 نفر از اعضای حزب و 2 نفر از نگهبانان این منطقه شهید شدند. بنابراین این یه چیز تازه‌ای نیست. منتها اینکه این دفعه مقر مرکزی حزب دموکرات کردستان مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت، موشک‌های کوتاه برد برد دراز برد بود، به هر تحلیلی که ما از اینا داریم، این اولین دفعه است که این تحلیل رو عملی کردن.
حزب دموکرات کردستان فعالیت نظامی و تا به حال انجام داده یا اینکه بعد از این حملات موشکی فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را در کردستان ایران اثر خواهد گرفت؟
ببینید، این عکس العمل جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مقر مرکزی حزب دموکرات کردستان رو باید در یه بعد وسیع‌تری تحلیلش کرد. جمهوری اسلامی در شرایط فعلی جامعه ایران با بحران‌های وسیع اقتصادی، مردمی، اجتماعی، سیاسی، فردی و حتی اخلاقی در جامعه روبرو هستند و تحت فشار جامعه بین‌الملل هستند در رابطه با تحریم‌های اقتصادی و محاصره اقتصادی. موقعی که در مقابل این همه بحران قرار داده، سیاست جمهوری اسلامی اینه که افکار مردم رو در داخل ایران منحرف بکنه و از خارج از کشور دشمن‌های خیالی درست بکنه و بگه که حزب دموکرات کردستان، رهبری حزب دموکرات کردستان روی تهدید امنیتی رو ایران هستن، بنابراین ما را تروریست میدانه و بهمون حمله میکنه. بنابراین این هدف جمهوری اسلامی انحراف افکار عمومی در داخل ایران بوده، واسه اینکه مردم در رابطه با این مشکلات اقتصادی و اجتماعی که دارن متمرکز نشند. منتها میخوام اینجا روی این مسئله تأکید بکنم که ما به عنوان حزب دموکرات و ملت کرد در کردستان ایران به همچون حوادثی عادت کرده ایم. این اولین بار نیست که ما شهید میدیم و اولین بار هم نیست که ما زخمی میدیم. مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی یه مبارزه مردمی هست. با این حمله موشکی و اعدام و اینا طبیعتاً نمیتونه یه تأثیر جدی رو روند مبارزاتی ما در رابطه با حقوق ملی خودمون در داخل ایران داشته باشه.
خبرهای آن بود که حزب دموکرات کردستان مورد تهدید قرار گرفته بود و گویا خبر داشتند. آیا اگر این واقعه درست است، چرا حزب دموکرات جلسه شورای مرکزی را در مقر خودش رو برگزار کرده؟
ما اطلاع داشتیم که جمهوری اسلامی در صدد اینه که به ما حمله بکنه. حقیقتش اینه ما انتظار حمله موشکی جمهوری اسلامی رو نداشتیم. علتش هم اینه در مرحله اول، اولین دفعه است که جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران به خاک یک کشور دیگه، یعنی عراق، حمله میکنه. با وجود اینکه دولت مرکزی عراق کاملا متوجه هستن و میدانن چندین سال از مقرات رهبری حزب در داخل عراق قرار گرفته، تا به حال دولت عراق هیچ وقت به ما نگفت که از عراق خارج بشید. بنابراین در مرحله اول خود جمهوری اسلامی نقض قوانین بین المللی کرده. در مرحله دوم من فکر میکنم میخواد از طریق حمله موشکی به مقرات رهبری حزب دموکرات به بقیه فاکتورهای سیاسی نظامی در منطقه این پیغامو بده که جمهوری اسلامی که حالا تحت فشار هست، شاید در آینده بتونه به همچون اقدامات علیه بقیه هم اقدام بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه‌شنبه در شرق دور روسیه بزرگترین رزمایش این کشور از زمان جنگ سرد آغاز شد. مسکو تاکید دارد این رزمایش برای هیچ کشوری تهدید نیست، اما ناتو روسیه را متهم کرد که برای رویارویی بزرگ آماده می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، در رزمایش وستوک 2018 که از سه‌شنبه به مدت یک هفته در حوزه شرقی و مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت، حدود 300 هزار سرباز و خدمه نظامی، بیش از 1000 فروند جنگنده بالگرد و پهپاد، 36 هزار تانک زره پوش و خودروی نظامی و 80 ناو و کشتی پشتیبانی شرکت خواهند کرد. مقامات نظامی میگویند این بزرگترین رزمایش این کشور در تقریباً 40 سال گذشته است. در رزمایش که 37 سال پیش در غرب روسیه با مشارکت کشورهای عضو پیمان ورشو برگزار شده بود، حدود 100 هزار نظامی حضور داشتند. در بخش‌های از رزمایش وستوک 2018 چین و مغولستان مشارکت خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از این رزمایش بررسی سطح مدیریت و برنامه‌ریزی عملیات نظامی هنگام نقل و انتقال واحدهای بزرگ ارتش در فاصله‌های طولانی و مقابله با دشمن فرضی است که به شرق و غرب روسیه حمله کردند. والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در جمع کارداران نظامی خارجی در مسکو گفت:
تأکید می‌کنم این رزمایش علیه هیچ کشوری نیست و با دکترین نظامی ما که دارای ماهیت مطلقاً تدافعی است همخوان
است.
این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش آندری کارتاپولوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در جمع خبرنگاران صراحتاً گفته بود هدف از رزمایش بزرگ به رخ کشیدن توان نظامی روسیه است. به گزارش اینترفاکس او تشریح کرد: این رزمایش را برگزار میکنیم تا همتایانمان متوجه شوند ما قادر به انجام هر گونه وظیفه در هر صحنه جنگ بدون هیچ گونه محدودیتی هستیم. الکساندر اریستوویچ، کارشناس نظامی، میگوید با برگزاری این رزمایش روسیه مخاطبان خارجی و داخلی را مد نظر دارد.
هر گونه اقدام نظامی، آن هم در چنین مقیاس بزرگی، دارای پیام‌های روشن است. برای افواه عمومی داخلی بر ابرقدرت بودن روسیه تأکید می شود و بیدلیل نیست این رزمایش با رزمایش 40 سال قبل مقایسه شده. زمانی که از دید کرملین روندهایی که منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد هنوز آغاز نشده بود. به مخاطبان خارجی هم نشان داده می شود که روسیه در پی افزایش استعداد نظامیش است و مشخصاً در جاه طلبی های خود بر قدرت نظامی تکیه خواهد کرد. مهم نیست این رزمایش در شرق برگزار می شود و نه غرب. این رزمایش ها به شیوه دوره‌ای در حوزه های مختلف نظامی روسیه برگزار می شود و امسال نوبت شرق است. اما هدف مشخص آن ناتو و غرب است. هرچند کرملین به آمریکا نیز هشدار می دهد سواحل غربی این کشور از مرزهای شرقی روسیه هم قابل دسترسی است.
ناتو میگوید از رزمایش بزرگ در روسیه مطلع شده و بر آن نظارت خواهد داشت. دایلن وایت، سخنگوی پیمان اتلانتیک شمالی، اعلام کرد این رزمایش نشان می‌دهد مسکو برای مناقشه در مقیاس بزرگ آماده می‌شود و به گفته وی این گام بروی کرده اخیر روسیه که مبتنی بر افزایش توان نظامی در همه حوزه‌های جغرافیایی است سازگار است و این موضوع در اقدام نظامی این کشور علیه همسایگانش از جمله در گرجستان و اوکراین بیشتر علنی شده بود. به غیر از کشورهای غربی، ژاپن نسبت به برگزاری وستوک 2018 ابراز نگرانی کرده. این رزمایش دقیقاً روز آغاز شد که همایش اقتصادی در شرق روسیه آغاز به کار کرد و نخست وزیر ژاپن به عنوان مهمان ویژه در آن حضور دارد. در این میان ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت رزمایش وستوک 2018 تدارکات مناقشه بزرگ نیست و تهدیدی برای ناتو به شمار نمی رود. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با تأکید بر اتحاد راهبردی مسکو و پکن، برگزاری رزمایش نظامی در آنچه او فضای غیر دوستانه پیرامون روسیه نامید را ضروری و قابل توجیه خواند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بسیار سپاسگزار هستم که با رادیو فردا همراه هستید، اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شناسی @فرداگرام با ما در میون بگذارید. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.